میشه ساده میشه با 18:30 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما گفت حملات مشترک آمریکا و کشورهای عرب نشانگر اتحاد در مقابل گروه‌های جهادی است. در حملات نیروهای ائتلاف به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه دستکم 120 نفر کشته شدند. جنگنده‌های ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا برای نخستین بار به مواضع آن گروه در داخل خاک روسیه هم سوریه حمله کردند. درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت مشارکت کشورهای عرب در حمله به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه نشان داد که این نبرد فقط نبرد آمریکا نیست. اوباما که صبح سه‌شنبه به وقت واشنگتن قبل از ترک کاخ سفید به سوی مقر سازمان ملل در نیویورک سخن می گفت، اظهار داشت مشارکت 40 کشور از جمله 5 کشور عرب در این ائتلاف نشان می دهد که نبرد با این گروه ها فقط خواست آمریکا نیست. وی افزود نبرد با گروه خلافت اسلامی نبردی طولانی خواهد بود، اما برای امنیت آمریکا، خاورمیانه و تمام جهان حیاتی است. دیدبان حقوق بشر سوریه بر اساس آخرین آماری که به دست آورده است میگوید در حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بیش از 70 نفر از اعضای گروه خلافت اسلامی یا همان داعش و بیش از 50 نفر از اعضای مرتبط با القاعده در سوریه کشته شدند. بر اساس این گزارش دست کم 300 نفر نیز در این عملیات زخمی شدند که حال 100 نفر از آنان وخیم است. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین از کشته شدن 8 غیر نظامی از جمله 3 کودک در این حملات خبر داده است. وزارت دفاع آمریکا در ساعت پایانی روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده همراه چند کشور عرب به وسیله هواپیماهای جنگنده و موشک‌های تامهاک و پهپاد مواضع و تأسیسات گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را در سوریه هدف قرار دادند. بر اساس اطلاعاتی که امروز سه‌شنبه منتشر شد، مواضع داعش در مناطق رقه، دیرالزور، حسکه و ابوکمال هدف قرار گرفتند. ناوهای موشک انداز آمریکا در دریای سرخ و دریای عرب نیز در این عملیات شرکت داشتند. گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه تهدید کرد که انتقام این حملات را خواهد گرفت. این گروه عربستان سعودی را مسبب این حملات دانست. آمریکا اعلام کرده است که بحرین، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این عملیات به نحوی شرکت داشتند. وزیر امور خارجه سوریه میگوید ایالات متحده پیش از آغاز حملات هوایی خود در خاک آن کشور از طریق نماینده سوریه در سازمان ملل به دولت بشار اسد این حملات را اطلاع داده بود. تلویزیون دولتی سوریه صبح امروز بیانیه کوتاه از وزیر امور خارجه آن کشور را پخش کرد که در آن گفته شد آمریکا از طریق نماینده دائم سوریه در سازمان ملل به دولت مرکزی اطلاع داده که قصد دارد مواضع داعش در منطقه رقه را بمباران کند. گروه داعش شهر رقه را پایتخت سوریه می داند. ساعت 18:34 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در پی هجوم پناهجویان و مهاجران به استرالیا در چند سال گذشته، دولت استرالیا از سال 2012 تصمیم گرفت پناهجویان و مهاجران غیرقانونی را به جزیره ناورو در اقیانوس آرام بفرستد، جزیره‌ای که پناهجویان از آن به عنوان جزیره وحشت نام می‌برند. در قسمت چهارم مستند رادیویی جاده‌های پنهان، رضا جمالی از رادیو فردا با یکی از پناهجویان ایرانی همراه می‌گردد که به تازگی موفق به خروج از جزیره ناورو شده است.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستان‌های تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می‌طلبد. در مستند رادیویی جاده‌های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می‌شویم که از افق‌های ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم. تنها چند روز است که پس از یک پرواز هوایی طولانی به فرودگاه امام خمینی تهران رسیده و تصمیم میگیرد به سرعت رسانه ها را از آنچه بر او گذشته با خبر کند. با رادیو فردا تماس میگیرد و میگوید از کمپ ناورو در اقیانوس آرام بازگشته و نامش مریم است. مریم زنی میانسال، متأهل، دارای دو فرزند، میگوید وضع مالی خوبی هم داشته، اما به همراه همسرش چند ماه پیش تصمیم میگیرند به خاطر آینده فرزندانشان ایران را ترک کنند. اروپا، آمریکا، کانادا. برخی دوستانش به آنها میگویند زندگی بهتر در استرالیا است. در نهایت تصمیم میگیرند استرالیا را انتخاب کنند.
دوستانی که قبلا رفته بودند به من برگشتن گفتن که خیلی خوبه، اونجا خیلی راحتیم، هیچ مشکلی نداریم. یکی رو معرفی کردن، یه آقایی توی تهران به من، و گفتن که ایشون به صورت قانونی و با هواپیما شما رو میاره به سمت استرالیا.
مریم و خانوادهش درست به جایی کشانده میشوند که پیش از آنها صدها مهاجر و پناهجو برای رسیدن به استرالیا در برزخ آن گرفتار شدند.
گاهی شدیم به سمت جاکارتا، بلیط گرفتیم، همه چی قانونی، یک هفته هتل گرفتم. وارد جاکارتا که شدیم، به محضی که رسیدیم ایرانی ها را جدا کردن، بعد منتقل میکردن به دوتا اتاق، مجرد رو توی یه اتاق، متأهل و خانواده آرام توی یه اتاق دیگه. اونجا به همون گفتم ما میدونیم واسه چی اومدیم، شما میخواین از راه غیر قانونی برین استرالیا، ریپورتین به طرف ایران. بعد از نیم ساعت که اونجا ما رو نگه داشتن، یکی یکی دوباره صدا میکردن. ما اومدیم بیرون، شوهرم رو داخل اون اتاق بردن، چرا خاموش شد؟ به خاطر اینکه دوربین نباشه یا مشکلی نباشه، چرا خاموش شد؟ بهشارم گفته بودن که چقدر پول داری؟ باید $1,000 به ما بدی. اگه دادی نمیتونی بری. ندادی نمیتونی بری. شوهرم $2,000 بهشون داده بود، یعنی این مبلغ رو از همه گرفته بودن. میدیدن چقدر پول داری، پولاتو میگرفتن. بعد مثلا به اندازه اون میگفتن اینقدر باید بدی. از $300 گرفته بودن تا $1,400-$1,500 نفری.
بعد از مسائل رخ داده در فرودگاه جاکارتا، مریم و خانواده‌اش متوجه می‌شوند که خبری از ویزای قانونی استرالیا نیست. آنها بخش زیادی از پول را به قاچاق بردادند و حالا چاره‌ای ندارند جز اینکه به طور غیرقانونی این مسیر را طی کنند.
اونجا بود که با اون آقایی که قرار بود ما رو ببره به صورت غیر قانونی ما صحبت کردیم و اومد توی هتل‌ها، توی لابی هتل‌ها با ما صحبت کرد و گفت هیچ مشکل نداره. من اونجا برگشتم گفتم از اینایی که با کشتی میرن، از اینایی که اینجوریان، گفت نه اصلا من کارم این نیست، کارم اینجوری نیست. یه مقدار پولا گرفت، من نزدیک $32,500 پول دادم به اینا. منتقلمون کرد به آپارتمانایی که توی جاکارتا بود، سنترال پارک. بعد ما فهمیدیم که این آقا میخواد ما رو با کشتی حرکت بده. من اونجا به سفارت ایران شکایت کردم، پلیس اندونزی اومد به خاطر اینکه من شکایت کردم ایشون باشون دست داشت، اومدن ما رو با اسکورت گفتن که ویزاتون تموم شده، میخوایم ببریمتون اداره مهاجرت. ما رو اومدن سوار ون کردن، بردنمون، ما دیدیم از شهر داریم خارج میشیم.
ساعت هاست که مریم و خانواده‌اش در خودروی پلیس اندونزی هستند. خودرو به سرعت پیش می رود. شب شده است. به امید اینکه به اداره پلیس خواهند رسید و با کمک آنها قاچاقبرها را پیدا می کنند، ناگهان با صحنه عجیبی روبرو می شوند. درب خودرو باز می شود و آنها در مقابل خود دریا را می بینند.
من اونجا دیگه دسترسی به هیچی نداشتم، یه حالت آدم ربایی شد. بردنمون یه قسمتی که نزدیک دریا بود. شب شد و نوعی دیگه اومدن که همشون با اسکورت پلیس اندونزی بودن. شب که شد ده تا ده تا جدا کردن. من هرچی جد کردم که من نمیخوام سوارشم، با تهدید دیگه فرستادنمون، یعنی نمیتونستیم اونجا کاری انجام بدیم. موبایلمون هم از همون گرفته بودن، 60 نفر بودیم، یه سری هم عراقی و مصری بودن. اینا رو بردن ده تا ده تا با چراغ قوه دم آب سوار قایق کردن، بردنمون طرف یه کشتی که نه یه لنج ماهیگیری. همه که سوار شدن جلقای نجات رو بردن، تحویل دادن، فرستادنمون توی آب رفت.
قایق کوچک چوبی آنها با ده ها مسافر پس از نزدیک به دو روز سرگردانی در آبهای اقیانوس سرانجام از سوی یک ناو استرالیایی پیدا می شود. مریم این مدت سرگردانی بر روی آب را خوششانسی می خواند، چرا که به گفته او بسیاری از قایق‌ها یا غرق می‌شوند یا اصلاً توسط هیچ ناوی پیدا نمی‌شوند.
اصلاً یه چیزی که هیچ وقت فراموشم نمیشه، هیچ وقت. اینقدر تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم و واقعاً نمیدونم اصلاً چجوری عنوانش کنم که خودتی و یکش یه تیک چوب و دریا. هیچی، هیچ دسترسی به هیچی نداشتی، یعنی این برزخ میمونی. زنی زدن ناو استرالیا سریع اومد، بردنمون توی ناو. شبش ما رو روی ناو نگه داشتن که هیچی به همون ندادن بخوریم. البته چون به قدر حالت تهوع داری که اصلاً حتی آب خالی هیچی نمیتونه بخوری.
آنها به جزیره کریسمس انتقال پیدا میکنند، جزیره ای در 320 کیلومتری جزایر اندونزی در اقیانوس هند، جزیره ای که سالها پیش دروازه ورود به استرالیا بود اما حالا دیگر نیست.
تا اون موقع ما با همون لباس، اینقدر لباس اون رو کثیف میشه، همه نظرت میخوام استفراغ میکنن، رو هم میریزه، یعنی ممکنه بریزه روت و جوری هست که تو فقط اینقدر مرگه، جایی که مرگه و تو هیچ چیز دیگه برات مهمی. با همون لباس ما رو بردنمون توی قسمت کم، به کمپ ریلکس منتقلمون کردن، به کمپ بوته خود کریسمس که همه با درهای آهنی، یعنی حالت زندان بود. روز دومی که ما تو جزیره کریسمس بودیم با اتوبوس اومدن دنبالمون، بردنمون. خیلی بعد تمام وسایلمون رو گرفته بودن، حتی گل سر ما رو باز کردن، مامون رو باز کردن. خیلی بد بازدید بدنی کردن که یه توهین خیلی بدی بود به هر کدوم. گفتن میخوایم منتقلشون کنیم به جزیره نارو.
قوانین مهاجرت استرالیا تغییر کرده. دولت استرالیا دو مکان دیگر در اقیانوس آرام برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته است. جزیره ناورو و جزیره پاپوا گینه نو. دو جزیره که پناهجویانی که در آن بودند از آن به عنوان آخر دنیا نام میبرند. مریم و خانوادهش به جزیره ناورو منتقل میشوند. جزیره 4 در 6 کیلومتر، هوا 48 درجه سانتیگراد و رطوبت نزدیک به 90%. حتی تنفس کردن هم در این جزیره راحت نیست.
اصلا نمیتونستیم بیای تو آفتاب، وحشتناک بود. حدود 7 تا بچه زیر 7 سال بودن. از لحاظ پزشکی قرص دارو هیچی نمیدادن، یعنی باید تو نوبت میموندی تا یه قرص بگیری. فقط هم میگفتن آب بخور، آب بخور خوب میشی، تب داری آب بخور خوب میشی. دستشویی یا همه حالت عمومی کثیف. زمان حمامی که بهمون تو اون گرما میدادن 5 دقیقه بود. ظرف 5 دقیقه اگه تو کف و سرت بود باید میومدی بیرون. از لحاظ غذایی محال بود توی صف غذا دعوا نشه. 10 روز یه بار یک رو به اجازه تلفن میدادن که این یک روپی که ما میرفتیم اونجا تا میومدیم این شماره کارت شارژ رو بگیریم، اینقدر استرس بهمون وارد میکردن، یعنی ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه میشمردن. باورتون نمیشه، شاید مثلا 5 بارش اشتباه میگرفتیم. نارو یه جایی آخر دنیا، یه نقطه آخر دنیا. هر اتفاق بیفته، هر کسی اونجا بمیره، هیچ کسی خبردار نمیشه.
انگار زمان در جزیره ناورو حرکت نمی کند. همه چیز مثل روز گذشته است. شاید خبر خودکشی یا مرگ کسی فرق امروز است با دیروز.
دوبار یه خانومه مال اهواز بود که رفته بود تلفن بزنه، مثل مادرش فوت شده بود، تلفن بزنه نتونسته بود بگیره، رو سری که گردنش بود خودشو دار زد. یه خانومه دیگه بود باز ایرانی بود، اونجا اون رگ دستشو زد. یه پسر سومالیایی هم بود که حدود 13 سالش بود، اونم گردنشو زد.
راه پیشی باقی نمانده. آنها تصمیم میگیرند که به ایران بازگردند، اما بازگشتن هم خیلی راحت نیست. مکاتبات اداری و هماهنگی در این زمینه به کندی پیش میرود. سرانجام مریم و خانوادهش موفق میشوند از ناورو، جایی که به قول خودش جزیره دوزخی هاست، بیرون بیایند. با 4 پرواز متفاوت و بیش از 24 ساعت پرواز هوایی، در حالی که هنوز لباس های کمپ پناهندگی را بر تن داشتند، به تهران میرسند. امید برای زندگی بهتر، هدفی که مریم به خاطرش بسیار هزینه کرد، اما راهی که او انتخاب کرد و یا راهی که برای او انتخاب کردند تنها جاده‌ای پنهان در افق‌های دور امید بود.
اگه بدونم کسی میخواد بره، واقعا التماس میکنم همچین راهی رو تجربه نکنم. التماسش رو میکنم، چون هیچ کس نمیدونه داره کجا میره.
در برنامه بعدی جاده‌های پنهان با پناهجویانی همراه می شویم که در راه رسیدن به استرالیا از بازداشتگاه های مخوف در جزایر دورافتاده اندونزی خواهند گفت.
آبی که به ما می دادن که همون کنیم یا دستشویی بریم تو کرم بود.